در روزگاری که ارتباطات به شدت به انقلاب به منقلب شده و به شدت فراهمه، در حالی که ما با انفجار اطلاعات روبرو هستیم و دنیا به دلیل همین ارتباطات هر روز بهکده تر میشه و نزد کوچکتر میشه به لحاظ نزدیک شدن از همدیگه با خبر شدن، به همین دلیل الان تنها دیکتاتورهای اون مناطق که بحث روش میشه نیست که میلرزند و زیر سوالن یا باید برن باید فرار بکنن، بلکه اونهایی که دیکتاتورها رو با قدرت هرچه تمامتر نگهداری کرده بودن و مسلحشون کرده بودن و نیرو به اونها داده بودن و حائل شده بودن بین اونها و اعتراضات مردمی. و جالب اینجاست که همین نیروها در همین حال پیوسته از چیزی به نام حقوق بشر و دموکراسی حرف زده بودن، امروز اونها هم زیر سوالند. بیدلیل نیست که وقتی که هیلری کلینتون به منطقه میره با واکنش مثبت مصری‌ها و جوانهای مصری روبرو نمیشه. بیدلیل نیست که خبرنگاران آمریکایی مرتب گزارش میکنن از جوان 20 ساله این که در بنغازی صحبت میکنه تا پزشک جراحی که در یک شهر دیگه لیبی با خبرنگارا صحبت میکنن، نهایت حرفشون این هست که ما رو به حال خودمون رها کنید، شما کار به ما نداشته باشید. اون یه واقعیت به مصری همینو میدونه و بحرینی همینه میدونه و بحرینی نه فقط اینه میدونه، بلکه داره شاهده که چگونه از رژیم سرکوبکر کشورش همین قدرت ها حمایت میکنن. حالا به خود در جزئی بسته یه خود جزئی تر به این مسئله
میدونه. بله لطفه خیلی.
در بحرین، البته بحرین بعد از لیبیه، ولی به خاطر اهمیتش به بحرین اشاره میکنم مبادا وقتمون اجازه نداره. بحرین بخشی در جنوب عربستان سعودی و در جنوب ایرانه، در گذشته از زمان هخامنشیان بخشی از ایران بود و حالا از 1971 که شاه موافقت کرد و رفراندوم در اونجا که انگلیسی ها برگزار می کردند رأی داده شد، ایران هم مجلس اون زمان ایران هم پذیرفت که اونجا از ایران جدا بشه و شد. اول به صورت شیخ نشین بود که چند سال پیش شیخ خودش رو شاه نامید، حالا شده رژیم سلطنتی اونجا.
بله.
از قدیما یک اقلیت کوچک که سنی همزمان و همراه با بقیه مناطق اون بشه جزیره عربستان از خانواده هاشمی بگیم تا سعودی ها انگلیسی ها در یک اتاق پشت درهای بسته این سرنوشت رو تعیین کردن، اینها هم ساخته شدن مسلط شدن و سالیان درازش که این خاندان خلیفه در بحرین با وجود که خودشون از اقلیت سنی هستند با شیعیان اونجا به مسابه انسان‌های درجه دو رفتار میکنن و اونها رو زیر شدیدترین فشارها قرار دادن، به ویژه بعد از 1979 به انقلاب ایران رویداد و گفتگوهایی که شد، یا شاید بعضی یادشون بیاد اون جمله معروف شیخ صادق خلخالی که اون زمان به عنوان حاکم خونریز مطرح بود که گفت که بحرین مال ماست و دیپلماسی ایران، دستگاه دیپلماسی ایران کل زحمت کشید که این فشارهای به وجود اومده از این جمله رو به اصطلاح برگردونه. از اون زمان به بعد حاکمان اقلیت سنی در بحرین به شیعیان به نام به عنوان ستون پنجم ایران نگاه کردند، در حالی که ابدا این چنین نبوده. حالا ما با خبر این چند روز پیش که عربستان امارات حدود 2000 نفر نیرو به اونجا فرستادن و قرار هست بیشتر هم بیاد، این مسئله وارد مرحله جدیدی شده که توجه به این مسئله بسیار سودمنده. چرا عربستان این کارو کرده؟ چرا شیخ نشینا، چرا امارات این کار کرده؟ اماراتی که رابطه اقتصادی بسیار خوبی هم با ایران داره، مگه در بهره اینی که جمعیت چند صد هزار نفر داره، مگه در که 50% جمعیتش غیر بحرینی هست و از کشورهای مثل پاکستان، بنگلادش و فیلیپین هستن؟ اون بومیانی که در اونجا هستن که عرب هستن، چه شیعه چه سنی، همه بحرینی هستند، با این جمعیتی که فقط و فقط بعضی هاشون در عکس ها میبینیم که قرآن به دست گرفتن و بعضی هاشون فقط مشتشون گره کرده است، سالمت آمیز در این فرم ممکن بیرون ایستن و ابتدایی ترین نیاز هر انسان رو تقاضا میکنن، چرا باید چنین لشکرکشی به اونجا میشد؟ واقعا 2000 نیرو از کشوری که همین تازگی ها قرارداد 60 میلیارد دلاری مجهزترین سلاح‌های آمریکایی رو بسته، قرار شده 30 میلیارد دلار هم وسایل جنبی اون اسلحه ها داده بشه به عربستان، 90 میلیارد دلار که به بهانه مقابله با نفوذ ایران این کار درم میکنند، ولی به هر حال کارخانه های اسلحه سازی با دومشون گرد میشکنند. میبایستی چون رفتار با بحرینی ها میشود؟ ضروری بود که جواب این زنهایی که عکساشونو میبینیم، چندین هزار زن فریاد میکشن و آزادی میخوان و احترام مکرمت ساده انسانی رو بخوان، لازم بود چنین اتفاق بیفته؟ و لازم بود وقتی که اونا رسیدن نیروهای امنیتی بحرین و سرکوب وحشیانه رو با گلوله های داغ به روایت گزارشی که در رسانه ها اومده از رهبران اپوزیسیون که نیروهای سعودی و بحرینی با گلوله های واقعی با تظاهراتی ها برخورد کردن، اینها ضروری بود؟ خب طبیعی است که نه، ضروری نبود. ولی قضیه از چه قراره؟
دقیقا
این چرا سعودی ها این کار رو دارن میکنن؟ در درجه اول یادمون نره که سعودی در شرقش در قطیف شیعه داره. جالب اینجاست که شیعیان عربستان در جای زندگی میکنن که چاهای نفت اونجاست.
بله.
به نظرم همینه که گفتم، میگه تو خود حدیث مفصل خوان از این مجمل. این خط تو شما بگیرید از منامه برید به ریاض، از ریاض هم بیاد به لندن و واشنگتن و پاریس و همین جاها و میفهمید که کمپانی های اکسان موبیل و بقیه وی پی اینها چه حالی میتونن داشته باشن که وقتی قرار بیش از 60% نفت اوپک از خلیج فارس تامین بشه که بزرگترین اون منطقه عربستانه و در سطح جهان دومین تولید کننده نفت بعد از روسیه، حالا اگر اونجا اتفاق بیفته چه خواهد شد؟ پس جاش بسیار پر اهمیت. پس وقتی که این مسائل مطرحه، منافع اقتصادی ما ایجاب میکنه، مایی که در رابطه با قذافی سخنرانی های خیلی قاطع درباره دموکراسی و حقوق بشر میکنیم و در رابطه با رژیم های مثل ایران و زیمبابوه از حقوق بشر، مکرمت انسانی، اعتبار انسانی و آزادی حرف میزنیم و حتی وزیر خارجه آمریکا به خودش اجازه میده یا رئیس جمهور در برخورد با چینی ها از اونها بخواد که حقوق بشر رو رعایت بکنن، در همین حال چگونه ممکنه این برخورد دوگانه رو ممکنه چرک بیندازان وال استریتی و یا در محافل دیپلماتیک و سیاسی در پاره از جهان بپذیرن؟ اما چگونه میشه این برخورد دوگانه رو جوانهایی که امروز مسلح بر اینترنت و یوتیوب و فیسبوک و توییتر هستند به اونها فهموند و یا انتظار داشت که هرچی میفهمند انتظار داشت که اونا کوتاه بیان و هیچ نگن
و فهم میکنن؟
طبیعیست که اینو میفهمن. طبیعیست که میگه من دم خروس رو ببینم یا قسم از عباس تو. و جالب هم اینجاست که بازم به خاطر همین به اصطلاح دنیای بسیار گسترده ارتباطات و اطلاعات در میده گردهای در آمریکا همین مسئله مطرحه. همین هفته پیش یکی از این میده گردهای کانال تلویزیونی ABC وقتی که مسئله فشار بر قذافی مطرح شد یکی از اون پنلیست ها سوال کرد چرا قذافی؟ واقعا چرا قذافی؟ حالا واقعا چرا قذافی؟
جناب قنوی یک نکته دیدم خیلی مهمه، باز همینجا باز به این بخش باید بهش یه نگاهی کرد یا یه پرسشیست که پاسخ داده بشه. از یک طرف نگاه به قذافی است و حمایت از مردمی که به اعتراض برخواستند به اصطلاح، و از طرف دیگه سرکوب مردمی است که در اعتراض برخواستند در بحرین. یک همچین تضاد و دوگانگی سیاست برای چیست و چرا؟
همین حرفی که شما زدید این سوال پیش میاره که مگه زنگ خون یا طبیعت خون لیبیایی ها با بحرینی ها فرق داره؟ مگه ما دو جور انسان داریم؟ سوالی که اینجاها الان بارها به زبان اومده در رسانه ها این هست که ما تا کی منافع اقتصادیمون رو در حقوق انسان ها ترجیح خواهیم داد؟ اصل قضیه همینه. یعنی وقتی که شما میبینید این ملاحظات یه منافع استراتژی که ما ایجاب میکنه که با عربستان سعودی رابطه نزدیک داشته باشه، خب این اونهایی که به شدت شیفته امپایر هستن همین جمله ها رو این چنین که میشنون هم این چنین هم میپذیرن، اما ساده این معنی خیلی ساده این جمله این هست که منافع استراتژی که ما، یعنی که ما میبایستی همیشه دست پرقدرت خودمون رو در سرتاسر جهان دراز کرده باشیم و بر مبنای هژمونیسمی که بر اون پای بندیم و خودمون رو مستثنا از جهان میدونیم مواظب باشیم که در هیچ جای جهان هیچ اتفاقی که منافع اقتصادی و سیاسی ما رو به خطر نمیندازه روی نده، و در این رابطه حاضریم هر بهایی رو، البته باید این ظاهرم که باید بگیم بپردازیم، اما حاضریم در این رابطه هر بهایی رو ملت‌های دیگه بپردازن. در نتیجه میتونیم اجازه بگیم که رژیمی در کشور 70-80 میلیونی مصر هنوزم برای من باور کردنش سخته 30 سال تمام یک کشور به اون بزرگی در وضعیت اضطراری زندگی بکنه. بیش از 3 نفر نمیتونن دور هم جمع شن.
بله.
حالا ممکنه در بعضی کشورها حکومت نظامی اعلام میشه، وضعیت اضطراری اعلام میشه، در الجزایر هم شده، اونم چندین ساله، خب از 30 سال نیست، البته ممکنه یه ماه دور بکشه، 6 ماه دور بکشه و بعد برطرف بشه. چطور ممکنه در 30 سال با دادن بیش از 25 میلیارد دلار کمک نظامی به مصر این دولت نتونسته با مردمش کنار بیاد؟ حالا کنار با زور بیاد، زور اینه که اجازه بده که دیگه وضعیت اضطراری نباشه. از اینجا میتونیم یک ذره درد و رنجی که مصری ها کشیدن و تحقیری که شدن رو خودمون مزمزه بکنیم.
دقیقا.
خب حالا این ها رو همه دارم میگیرم در رابطه با حوادثی که روی داد، من پافشاری میکنم در این که اون که در تونس و مصر روی داد همچنان که اول صحبتم گفتم انفجار خشم سالیان دراز فروخورده مردم در با تحقیرها و فشارها و رنجها و فسادهای تحمیل شده بر اونها بوده، همه جهان رو غافلگیر کرد.
بله.
واقعا دست دستگاه دیپلماسی آمریکا و پنتاگون همه قبول کردند که با گرچه میدونستیم مردم ناراحتن، ولی اینکه ناگهان یک همچین اتفاقی بیفته پیش بینی نمیکرد. خب در مقابل این میبایستی به قول خودشون یک کار مهندسی شده انجام بدن که مبارک رو قربانی بکنن، ولی در این حال مواظب باشن که اون مسائلی که براشون اهمیت داره مثل مسئله صلح مصر و اسرائیل و مثل مسئله کانال سوئز و مثل مسئله به قول خودشون جنگ با ترور، اون حدشه بهش وارد نشه، که بلا مبارک نباشه، هر کس دیگه میخواد باشه. وقتی اینا سر جاشه، حالا اجازه میدیم که مردم اونجا روزنامه های متعدد داشته باشن، وگه در آمریکا این همه روزنامه، رسانه، تلویزیون صبح تا شب به رئیس جمهور و دولت تدبیراه میگن، مگه اشکال دارم؟ مگه همین حالا که من این حرفا رو میزنم، مگه من اشکال دارم؟ نه، هیچ عیبی نداره. خب میتونیم شبیه یا یه خود کمتر از این هم اونجا تحمل کنیم، به شرط اینکه تمام اهرم های کنترل دست ما باشه. خب حالا ولی با عربستان نمیشه شوخی کرد. اگر شیعیان اونجا بخوان بلندشن و با رژیم شیعی که در بحرین روی کار اومده متحد شن، ممکنه مسیر حرکت انرژی به سوی ما و در منطقه زیر نفوذ ما دچار اشکال شه. اما این یک دروغه. در بحرین اکثریت شیعه، اما در بین تظاهرات کنندگان اولا سنی شیعه کنار هم هستند. نکته بسیار جالب اینجاست که پیش از سعودی ها بحرینی ها هرگز در طول سالیان دهه های بسیار دراز پیش هرگز جنگ مذهبی با هم نداشتند.
بله،
همیشه در صلح و صفا کنار هم زندگی کردن، با هم ازدواج کردن. و جالب هم اینجاست که در بحرین تعداد زیادی از شیعیان که اونجا هستن شیعه اخباری هستن. این رو اجازه بدی خود توضیح
بده.
اخباریون در برابر اصولیون برمیگرده به اوائل تشیع، ولی اوجش مسئله اشاعره و اعتزال معتزله بود. به اونجا معتزله معتقد بر اصالت خرد بودن و اینکه ما باید باورهای اصلی مذهبیمون سر جاش، ولی باید خردمون رو به کار بذاریم و متناسب با روز اون رو تحلیل بکنیم، که گرچه اونا سرکوب شدن، بعدن نهله اصولیون به ویژه اوجش در دوران فتحعلی شاه بود بیشتر قدرت گرفت و اخباریون که تا اون زمان خیلی قوی بودن به مرور زمان ضعیف شدن و قدرت افتاد دست اصولیون، که معتقدن اصولیون کسانی هن که معتقد به بحث و تفقه و اجتهاد هستند. یعنی باید یه مسئله مذهبی که هست یا آدم متخصص باید بشینه روش فکر بکنه، بررسی بکنه و نظر بده. اینطور نمیشه که چون فلان ابن فلان فلان روایت رو کرده پس ما باید اونو بپذیریم. اما اخباریون، همین بهار انواری که از مجلسی هست، مجلس خودش اخباری بود، به 115,000 روایت جمع کرده در 110 جلد کتابش، اینها معتقد بر این هستند که تمام این روایاتی که رسیده همه رو ما باید بپذیریم و در اون مبنا عمل کنیم. اجتهاد از آن ما نیست. اجتهاد تا وقتی که امام زمان نیامده ما حق نداریم دربارش تفقه بکنیم. همینطور که توضیح دادم، البته شاید خیلی به نظر ماها پذیرفتنی باشه که کف بزنیم برای اصولیون،
بله،
در برای اون نحوه تفکر خیلی ارتجایی قرون وسطایی ایستادن و اصالت بحث و جدل و تفقه و اجتهاد، یعنی تحقیق و پژوهش رو و خردگرایی رو انگشت گذاشتن. خیلی خوب بود.